ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. توییتر هویت واقعی دو حساب کاربری متهم به نژاد پرستی را در اختیار دادگاهی در فرانسه قرار داد. علی اکبر صالحی میگوید ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام میگذارد. اوباما و پوتین درباره موضوع درخواست پناهندگی اسنودن از روسیه تلفنی گفتگو کردند. سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. توییتر اعلام کرد که اطلاعات مورد نیاز یک دادگاه فرانسوی برای رسیدگی به یک شکایت قضایی علیه نژاد پرستی را در اختیار دادگاه قرار داده است. این اطلاعات می تواند هویت واقعی کسانی را آشکار سازد که از طریق انتشار مطالبی در توییتر قوانین فرانسه را نقض کردند. در ماه اکتبر گذشته انتشار مطالبی در قالب دو حساب کاربری توییتر موجی از اعتراض را در فرانسه برانگیخت. اعتراضات سبب شد توییتر دسترسی این دو حساب کاربری را مسدود کند، اما اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه علیه این دو حساب کاربری شکایت کردند. توییتر گفته است که برای خاتمه دادن به یک دعوای حقوقی طولانی دست به این اقدام زده است. سال گذشته توییتر مجبور شد با حکم دادگاه حساب کاربری یک گروه نژادپرست آلمانی را مسدود کند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با داوود احمد اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می‌گذارد. علی اکبر صالحی همچنین با تشریح نگاه جمهوری اسلامی به تحولات در منطقه به ویژه سوریه بر مواضع قبلی تهران مبنی بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی در چارچوب گفتگوهای سیاسی داخلی و اجتناب از دخالت نیروهای خارجی تأکید کرد. صالحی همچنین گفت تصمیم مردم مصر مورد احترام همگان است و روند دموکراسی آغاز شده در مصر روندی پایدار خواهد بود. احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز بر اهمیت ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های روابط دو کشور تأکید کرد. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد سنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده، گفتگو کردند. ادوارد سنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرد. در بیانیه کاخ سفید که پس از این گفتگوی تلفنی منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به احتمال استرداد سنودن به آمریکا از سوی روسیه نشده است. پیش از این جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود که اعطای پناهندگی به سنودن میتواند به روابط دو کشور روسیه و آمریکا لطمه زند. سنودن پس از 3 هفته حضور در بخش ترانزیت فرودگاه بین المللی مسکو روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان های مدافع حقوق بشر دیدار کرد. روسیه گفته است ادوارد سنودن در صورتی که از انتشار اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند میتواند در این کشور بماند. در پی اعطای جایزه اول جشنواره فیلم اورشلیم بیت المقدس به محسن مخملباف، تعدادی از هنرمندان و اساتید دانشگاه ایرانی با انتشار نامه‌ای به او انتقاد کرده و ابراز اطمینان کردند که حضور وی در اسرائیل مورد بهره برداری تبلیغاتی قرار میگیرد. بیش از 100 تن از ایرانیان از کشورهای مختلف جهان در نامه سرگشاده خود از آقای مخملباف پرسیدن که چرا از جنبش تحریم اسرائیل حمایت نکرده و حاضر به سفر به اسرائیل شده است. آروند ابراهیمیان، حمید دباشی، محمد برقی، محمود کریمی حکاک و مجتبی واحدی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. محسن مخملباف هنگام دریافت جایزه جشنواره اورشلیم گفت که آن را به همه مردم دو کشور و کسانی که برای صلح و دوستی میان اسرائیل و ایران کار کرده و به آن باور دارند هدیه می کند. محسن مخملباف پیش از این گفته بود که اسرائیلی‌ها را دوست دارد، اما از این کشور می خواهد که از حمله نظامی به ایران خودداری کند. گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای به مناسبت 10 سالگرد درگذشت زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی، از آنچه که مسئولیت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی از مجازات نامیده به شدت انتقاد کرده است. این نهاد بین المللی بارها سعید مرتضوی را به عنوان یکی از عاملان این حادثه معرفی کرده و این بار هم او را دشمن آزادی رسانه ها در ایران خوانده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ای به مناسبت دهمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی در زندان درگذشت او را نماد نقض حقوق بشر در ایران دانسته است. زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی کانادایی بود که دوم تیر ماه سال 82 در حال عکس برداری از تجمع خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و روز 20 تیر ماه مقام های ایران از مرگ او در بازداشتگاه اوین خبر دادند. پیگیری وکلا و خانواده زهرا کاظمی برای مشخص شدن علت مرگ او و عاملان این حادثه پس از سالها به هیچ نتیجه مشخصی نرسید و تنها متهم پرونده هم که یکی از کارمندان وزارت اطلاعات بود در دادگاه تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز تاکنون بارها از سعید مرتضوی به عنوان یکی از عاملان این حادثه نام برده و خواستار محاکمه و مجازات او شده است. سعید مرتضوی آن زمان دادستان تهران بود و بازداشت زهرا کاظمی به دستور و زیر نظر او صورت گرفته بود. گزارشگران بدون مرز میگوید مسئولیت از مجازات برای عاملان خشونت و شکنجه باعث شده که این حوادث در زندانهای ایران تکرار شود. این نهاد بین المللی حقوق بشری در ادامه از امید رضا میرسیافی، هدا صابر و ستار بهشتی به عنوان افرادی نام برده که طی سالهای گذشته در زندانهای ایران درگذشتند و نوشته که علت مرگ این افراد در زندان باید مشخص شود و عاملان آن به مجازات برسند تا این حوادث بار دیگر تکرار نشود. ستار بهشتی وبلاگ نویسی است که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت و با گذشت 8 ماه هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. سازمان پزشکی قانونی در گزارش نهاییش اعلام کرد که مرگ این وبلاگ نویس بر اثر ضربات فیزیکی نبوده، اما مادر ستار بهشتی میگوید بر روی بدن فرزندش آثار کبودی و لکه‌های خون بوده و به همین علت خواستار نبش قبر فرزندش شده است. گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی هم چندی پیش گفت در جلسه‌ای که در بازپرسی داشتند یکی از بازجویان ستار بهشتی به عنوان مقصر اصلی این حادثه معرفی شده، اما پرونده هنوز در مرحله بازپرسی متوقف مانده است. گزارشگران بدون مرز در ادامه بیانیه روز پنجشنبه از آنچه که ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل در ایران نامیده به شدت انتقاد کرده و خواستار آزادی وکلای زندانی از جمله عبدالفتاح سلطانی، محمد سیفزاده و نسرین ستوده شده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. آمریکا و عربستان سعودی بر منافع مشترکشان در حمایت از ثبات مصر تاکید کرده و از ادامه جنگ در سوریه ابراز نگرانی کردند. در بیانیه‌ای که کاخ سفید پس از گفتگوی تلفنی باراک اوباما و پادشاه عربستان منتشر کرد، آمده است دو کشور عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا نگرانی عمیق خود را از وضعیت سوریه و تأثیر آن بر منطقه اعلام کردند. باراک اوباما در این گفتگوی تلفنی تصریح کرده است که از ادامه خشونت‌ها در مصر نگران است و تاکید کرده که مصر به استقرار یک دولت غیر نظامی بر مبنای انتخابات دموکراتیک نیاز دارد. هفته گذشته عربستان بسته کمک 5 میلیارد دلاری و امارات متحده عربی یک بسته کمک 3 میلیارد دلاری به مصر ارائه کردند. پس از آنکه دولت موقت مصر واکنش‌های ایران به تحولات داخلی کشورش را دخالت‌های تهران در امور داخلی مصر خواند، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت هر تصمیمی که مردم مصر بگیرند مورد احترام همگان است. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه ایران کشته شدن حامیان محمد مرسی را در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری مصر محکوم کرده و به مردم این کشور هشدار داده بود که نگذارند دست‌های به گفته او تفرق افکنانه مصر را به سوی درگیری‌های داخلی سوق دهد. بشنویم در این باره بیش از این در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده.
دو وزیر امور خارجه ایران و مصر درباره واکنش‌های ایران نسبت به تحولات اخیر مصر صحبت کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه 20 تیر در یک گفتگوی تلفنی با محمد کامل امرو همتای مصری خود با اشاره به تحولات مصر گفت که جمهوری اسلامی خواهان بهترین روابط با قاهره است. وزارت امور خارجه مصر ساعتی قبل از این مکالمه تلفنی بیانیه‌ای در انتقاد از مواضع مقام‌های ایران در ارتباط با رویدادهای اخیر مصر منتشر کرده بود که می‌گفت چنین مواضعی دلیلی بر عدم درک صحیح ایران از ماهیت دموکراتیک این رویدادهاست. مصر در روزهای گذشته شاهد اقدام ارتش این کشور در برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری بوده است. اقدامی که با مقاومت گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، حزب حامی آقای مرسی و دیگر هواداران او مواجه شده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که دخالت نیروهای نظامی در مسائل سیاسی و تغییر دولت‌هایی را که بر اساس انتخابات به قدرت رسیدند کار شایسته‌ای نمی‌داند. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب معتقد است برکناری محمد مرسی و کنار زدن اخوان المسلمین از صحنه قدرت با منافع ایران سازگار نیست.
اخوان المسلمین و آقای مرسی اگرچه با ایران اختلافاتی بر سر سوریه داشت، ولی نزدیکترین گروه سیاسی در مصر به ایران بود و بنابراین اگر ایران میخواست با مصر ارتباطی داشته باشه یا در یک پیمانی وارد بشه، بهترین گروهی که میتونست با آنها کار کنه اخوان المسلمین و آقای مرسیه.
اما منافع ایران در ارتباط با گروه‌های سیاسی دیگری که اکنون به عنوان جایگزین حزب اخوان المسلمین و محمد مرسی در قدرت مطرح هستند چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ حسن هاشمیان میگوید
الان که اینا کنار رفتن، ترس ایران اینه که مصر یک بار دیگه به همون سیاست‌های حسنی مبارک در رابطه با ایران برگرده، چون که نظامی که الان داره شکل میگیره اونجا دو لبه خیلی تیز بر ضد ایرانه. یک، سکولارها هستن که هیچ وقت سیاست اسلام سیاسی ایرانی رو قبول ندارن. دوم، سلفی‌ها هستن که از لحاظ دینی با ایران در تضادن. بنابراین آینده مصر به شدت منافع ایران رو خراب میکنه، بخصوص وقتی که این شکل جدید سیاست در مصر با کشورهای خلیج فارس مثل عربستان، مثل کویت و مثل امارات کاملا هماهنگ خواهد بود و از این طریق منافع ایران رو تأمین نمیکنه.
وزیر امور خارجه ایران در مکالمه تلفنی با همتای مصری خود در اعلام موضعی خلاف آنچه سخنگوی این وزارتخانه روز یکشنبه مطرح کرده بود گفت روند دموکراسی که در مصر شروع شده روندی پایدار خواهد بود و روز به روز مستحکمتر خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر و رئیس مرکز مطالعات عربی ایران در لندن روابط ایران و مصر را مهمتر و ریشه‌دارتر از آن می‌داند که تحولات اخیر مصر در دراز مدت بتواند آسیبی به آن وارد کند.
همیشه ایران به عنوان یک کشور مهم برای مصر هست، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و الان که جمهوری اسلامی موضع گرفته به نفع اخوان المسلمین، این البته میتونه سایه بندازه در کوتاه مدت، ولی در دراز مدت جمهوری اسلامی یا دولت ایران به همون اندازه اشتیاق داره که با مصری ها روابط داشته باشه که مصری ها. و البته برای ایران منافع بسیاری وجود داره، بازار مصر از نظر اقتصادی و همینطور نفوذ سیاسی در مصر در برابر نفوذ عربستان سعودی و کشورهایی که مصر رو حمایت میکنند.
روابط تهران و قاهره پس از انقلاب سال 1357 ایران قطع شده بود و سال گذشته پس از روی کار آمدن محمد مرسی، محمود احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری بود که پس از 3 دهه برای بهبود روابط میان دو کشور به مصر سفر کرد.
عزیزان شنونده، در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا را در آمریکا، هرچند پیش شماره متعلق به آمریکا، شما رو مستقیم اما به ما در پراگ وصل میکنه. 201-202-828-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا رو براتون اعلام میکنم. 201-202-828-7220 بی چون و چرا این صدای شما صدای رادیو فردا هم خواهد بود. این رو به خاطر بسپارید.